أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این یوم که ظرف است، یوم متعلق به اون آیه اسبق است، چین که بعضی ها احتمال دادن، یعنی و الالله المسیر. این سیرودت در روزی است که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، منتهی فاصله اش زیاد است. یا ظرف است برای یعلمه الله یا والله علی کل شیء قدیر، به مانند اون که در آیه قبل است. و از این قبیل آیات در قرآن فراوان است که متعلق یکی از جمله های آیه قبل در آیه بعد ذکر می شود. این دو احتمال. یا منصوب است به اذکری که مقدر است، یعنی اذکر یوم تجدو، به یاد اون روز باش، که این هم شواهدی دارد، ولو گاهی با اذ ذکر می شود گاهی بدون کلمه اذ. این یوم کار همون از را میکند که اون از ظرفیه است، از این تبذت و امثال زاده، یعنی وذکر. احتمال چهارم این است که این یوم متعلق به محذوف یا گذشته نباشد، متعلق به آینده باشد و اون تودوست که ظرف تودوست. و این احتمال چهارم تام نیست، برای اینکه اون روز روزی نیست که همه بخواهند بین اونها و بین عملشون فاصله باشد. این فقط درباره گروه تبهکار است، نه مسلمان. بنابراین یا ظرف است برای والله علی کل شیء قدیر، یعنی اعمال قدرتش در اون روز است، یا متعلق است به محذوف، یعنی اذکر یوم تجدو. مطلب بعدی آن است که این به ما عملت من سو، اون هم مفعولش محذوف است، یعنی یوم تجدو کل نفس ما عملت من سوء، اون رو هم محضرن، تجدو محضرن. چون به من تجدوست نه تعلمو، انسان گم شدهش را مییابد، یعنی چیزی که فعلا از دست او رفت او رو مییابد. تجدو زالته در حقیقت. و از این که فرمود تجدو کل نفس ما عملت، معلوم می شود اون که کار انجام می دهد نفس است و بدن ابزار است. نظیر این که فرمود کل امرئن به ما کسبه رهین، هر کسی و هر مردی و هر شخصی در گرو کار خودش است. اما مشخص فرمود که کل امرئن به ما کسبه رهین، یعنی کل نفسن به ما کسبت رهینتون. در حقیقت کس را به نفس نسبت دادن. بدن ابزار کار است. انسان هم در دنیا دارای نفس و بدن است، هم در برزخ دارای نفس و بدن است، هم در قیامت. ولی در هر سه نشأه اصالت از آن نفس است. بدن چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت ابزار کار است. لذا عمل را به نفس اسناد داد. فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود. این عمل یه پدیده زمانی است که رخت برمی‌بندد، ولی اثاره عمل در جان میماند. اون نیت و اون اراده که این عمل از اون نشأت میگیرد، این در جان ثبت است، این هرگز از بین نمیرود. لذا کسی که اعمال محدود دارد، یا پاداش نامحدود میبیند یا احیانا کیفر نامحدود. اونا که در عذاب مخلدن، نه به خاطر اعمال ظاهره زود گذرن، تا اشکال بشود به این که اعمال زود گذر دنیا چطور کیفر ابد آخرت را به همراه دارد، بلکه همونطوری که خود انسان یک بدنی دارد و یک روحی و اصالت از آن روح است و ثبات از آن روح است، عمل هم این چین است، یک بدنی دارد که اون حرکتهای خارجی است و یک روحی دارد که از او به عنوان نیت و امثال زارک یاد می شود. اون روح عمل با روح عامل در ارتباط است، چون اون روح وصف روح عامل است و هر دو ثابتن، این در جان عامل رسوخ میکند و به صورت ملکه میشود. وقتی ملکه شد زوال پذیر نیست. وقتی زوال پذیر نبود، دائما اون روح را به اون شخص را میرنجاند. لذا مسئله خلود از همینجا تأمین میشود.
و اون حدیث شریفی هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل در بحث نیت نقل کرد که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چطور شخصی با انجام گناه‌های محدود به عذاب نامحدود محکوم می‌شود، فرمود بین که در نیتش این بود که اگر تا ابد بماند هم گناه بکند. این نبو معناست که چون در ارادش این است که اگر در ابد بماند گناه بکند، برای کار نکرده اونم صرف نیت او را معذب بکنند به عذاب ابد. با اینکه روایات فراوانی دارد که اگر کسی قصد گناه کرد و گناه نکرد معاقب نیست. خب چطور اصل عقاب سلب می شود رو نیتی که عمل نشد ولی عقاب ابد به کیفر دائم ثابت بماند؟ منظور آن است که این فساد طلبی برای این شخص ملکه شد. چون این انحراف و این کفر و نفاق در جان او ملکه شد، طوری است که اگر به طور ابد در دنیا میموند معصیت میکرد. نشانش هم این است که الان که فشار مردن را و فشار قبر را و فشار قیامت را طی کرد و همه این فشارها را تحمل کرد وارد جهنم شد، الان هم اگر از جهنم بیرون برود باز دست از گناه بر نمی دارد. لو ردو لعاد و لماله هم این گروه البته مخلل در نارند. دیگران که به این حد نرسیدن امید عفوشون هست، یعنی کسانی که از باب و جهد و بها و از طریق نتا انفسهم و مانند اون نشدن، اینها امید اون که بعد از احقابی از عذاب نجات پیدا کنن هست، اما معاندین مخلل در نارن و سرش هم همان است که جان عمل اینها ملکه جان اینها شد و روح اینها به صورت یک روح طغیان و عصیان در آمده است و دائما هم هست و عذاب میبیند. مطلب بعدی آن است که آیا این کلمه ابد به معنای فاصله زمانی است که عده زیاد از مفسرین گفتند یا فاصله مکانی است که بعضی گفتند؟ مرحومای بلاغی رضوان الله علیه نظرشون بر این است که منظور از این ابد فاصله مکانی است نه فاصله زمانی، و این را نظیر آیه سوره زخرف معنا میکنند. در آیه سوره زخرف این بود که و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، تا اینکه وقتی قیامت فرا می‌رسد حتی اذا جاءنا، اونگاه میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، به این همسایه دیوار به دیوار خود که عمری را با او به سر برد میگوید ای کاش بین من و تو فاصله مشرق و مغرب. ایشون توجه دارن که عمد معمولا به معنای فاصله زمانی است نه فاصله مکانی، ولی رو شواهد عقلی میگن منظور از این عمد فاصله مکانیست نه فاصله زمانی. چرا؟ چون اگر کسی به خطر آگاهی پیدا بکند، این تمنی فاصله زمانی ندارد، نمیگوید تو بعد چند روز بین من و تو یک سال فاصله باشد مثلا، بلکه تمنی فاصله مکانی دارد. چون اگر فاصله مکانی باشد این از شر اون خطر میرهد، ولی اگر فاصله زمانی باشد بالاخره کل ماه و آتن غریب، این فاصله زمانی برچیده می شود می آید و هر آیندهی هم نزدیک است، بنابراین او تمنی بعید ندارد. به این قرینه عقلی منظور از این عمد فاصله مکانی است نه زمان. اما خب در قرآن کریم و مثل موارد دیگر هر جا کلمه عمد بکار رفت فاصله زمانی است، نظیر اون که در سوره حدید آمده فتال علیه مول عمد، که عمد فاصله زمانی است. یا اینکه در سوره جن سخن از فاصله زمانی بودن معاد است که این عدری فبود من نمیدانم که آیه قیامت نزدیک است ام یجعلو لهو ربی عمدا، عمد یعنی عجل معین، من نمیدانم که نزدیک است یا فاصله معینی دارد. بعدم فرمود آرم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین، که ظاهرش آن است جریان قیامت را به حضرت آموخت. خب پس مسئله عمد اون چی که در قرآن کریم آمده است، موارد دیگری هم هست فاصله زمانی است. ما بیاییم این فاصله زمانی را بر فاصله مکانی هم بکنیم قرینه میخواهد. اون قرینه عقلی که ایشون اقامه فرمودن ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اگر کسی احساس خطر کرد میگوید این خطر از من یه مدتی فاصله بگیرد تا من در این مدت خودم اصلاح کنم، به امید اصلاح به امید ترمیم تمنی فصل زمانی را دارد، چون که فصل مکانی را هم آرزو میکنند. اون فصل مکانی را
در سوره زخرف بیان فرمود و این فصل زمانی را در سوره آل عمران که محل بحث است. الا یحال تبدلوا ان بینها و بینه و امدن بعیدا، یه فاصله طولانی باشه. همونطوری که در دنیا که بود انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا بود، اینا فکر میکردن که دور است ولی ما میدیم نزدیک است، در آخرت هم همین معنا ظهور میکند. میگوید ای کاش بین من و این عمل من فاصله طولانی بود که من در این مدت فرصت می‌داشتم او رو جبران بکنم. مثل بعدی آن است که در قرآن کریم همون طوری که برای انسان کتابتی هست اعمالش می‌نویسم، یک نشر و تیی هم هست. می‌فرماید امروز بساط آسمان‌ها پهن است، زمین گسترده است، اذ الارض مدت، این زمین پهن است و آسمان هم که انال موسعون، در قیامت بساط آسمان و زمین برچیده می شود، اونها که امروز منشورن مطوی می شوند، و سماوات و مطویاتون به یمینهی تی می شود، یوم نقل سما که تی سجله للکتب، سجل یعنی تومار. اگه تومار ده متری داشته باشیم درش مثلا 1000 سطر باشد، تمام این حروف و کلمات که روی تومار است، وقتی این تومار برچیده شد این کلمات در درون تومار منتوی‌اند. فرمود امروز این تومار آسمان پهن است، ما وقتی که قیامت تمام رسد این تومار رو جمع میکنیم، یوم نطر سما کیو جمع میکنیم که تی سجل، سجل یعنی تومار، للکتب، همون طوری که تومار ده متری همه حروف و کلمات رو در خود جمع میکند، ما هم اون چی که در آسمان ها هست او را اینچنین جمع میکنیم، و سماوات و مطویاتون به یمینه، اون چی که امروز گسترده و پهن است به نام آسمان و زمین فردا جمع میشود، فردا تی و قبض دارد، و اون چی که امروز بسته است و مطوی است فردا باز میشود، و اون کتاب اعمال انسان است که فرمود به از صحف نشرت. در سوره تکویر بعد از این که فرمود به از الموعودت و سورت و ای زن و قتلت، فرمود به از صحف نشرت که یوم النشور همین خواهد بود، یعنی صحیفه ها امروز به صورت تومار تهی شده و مطوی است، فردا به صورت صحیفه منشور است. در سوره اسراء هم بود که به نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، معلوم می شود امروز منشور نیست، این صحیفه ها امروز منشور نیست، فردا منشور است. و برای اثبات این مسئله که هر کسی یک کتابی دارد و احیانا یک کتاب نیست چند کتاب است، و این کتاب ها در طول هم نه در عرض هم، همون آیاتی است که فرماید ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون، که سوره مطففین است. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، معلوم شد کتاب تو کتاب است. همونطوری که قرآن کتابی است در کتاب و این کتاب ها در طول همان، انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، خود قرآن که کتاب است در کتاب دیگری است که به نام کتاب مکنون است، کتاب فجار هم در کتاب دیگر است، کتاب ابرار هم در کتاب دیگر است. ان کتاب الفجار لفی سجین، خب سجین چیست؟ به ما ادراک ما سجین، کتابون مرقومون، حالا راقب اون کتاب کیست و کیفیت احاطه اون سجین نسبت به کتاب فجار چیست؟ این دو تا مسئله است جدا، ولی کتاب فجار در سجین است و سجین خودش کتابی است رقم زده. خب این کتاب که جدای از جان نبود برابر علمت نفس المحضرت، پس خود این شخصی که فاجر است او هم اکنون محاط به سجین است. یه وقتی این کتاب باز می شود تعتیهم بغتتن فتبحتهم، دفعتن اوضاع عوض می شود، این مبعوث خواهد شد، من کجا هستم؟ برای خیلی ها وضع مرد روشن نیست که اینا مردن، کی شد اوضاع؟ اینا خیال میکنن مثلا یه زلزله پیش آمد، یه حادثه پیش آمد، دفعتن بینن اوضاع عوض شد، دارن مشتعل میشن میسوزن، بعدها میفهمن که مردن. این فقط یه قشر رقیقی است که فاصله است. ان کتاب الفجار لفی سجین، به ما ادراک ما سجین، کتابون مرقومون ویل یوم ازل المکذبین. همین این ویل است، همین این ویل است، یا این ویل یه ترجیبندی است که ظرف است برای فعل دیگر. اونگاه بعد چند آیه میفرماد به این که کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اون کارایی که کردن یه ریل شده در قلب اینها. یعنی این چنین نیست که انسان تو فضای آلوده زندگی بکنه و بدنش آلوده نشه، اینطور نیست. اگر کسی تو میدان خاک بازی کرد، بالاخره چهره او خاکی خواهد شد، این خاک رو چهرهش می نشینه. اگر کسی با گناه بازی کرد، این گناه ری نیست که رو قلب او می نشیند. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این گناه که کسب کردن این رین قلب است. رین قلب نظیر رین آینه که نیست که با دستمال پاک بشه، که چیزی جلوه جان را نمی گیرد مگر یه امر معنوی باشد، چیزی چرک روح نیست مگر امر معنوی، و امر معنوی هم که ثابت است. این چنین نیست نظیر دود و بخار و دخان که جلوه جان را بگیرد، جان آدم که جان ندارد، که این جان آدمی که میگوید رب السماوات والارض خداست، پس سماوات و ارض درک میکند، بزرگتر از همه سماوات و ارض، چون به مؤمن در بهشت خانه میدهند که ارض هست سماوات والارض، نه یعنی مجموع بهشتی ها خانهشون این اندازه است، بلکه کل واحد واحد خانهشون اینه. به هر بهشتی خانه میدن که همه اهل دنیا در او جا میگیرن، که سارو الى مغفرت و کذا و کذا و جنت ارزوها السماوات والارض، یا ارزوها که ارز السماء والارض. این مال یک فرد بهشتی است، نه مال مجموع بهشتی ها، و مجموع اهل دنیا هم به اونا خانه دادن ارزوها السماوات والارض. پس مجموعه سماوات و ارض به اندازه مساحت خانه یک بهشتی است که او در اون خانه بیارمد، روحش وسیع‌تر از این هاست. خب این روح مال مؤمنه. اگر کسی این روح را چرکین کرد، چی غبار جان می شود؟ جز اون مایکسبون. مایکسبون در حقیقت روح عمل هست و این بدنه عمل باعث پیدایش اون ملکات هست، و اگر اون ملکه پیدا نشد، به مقدار خود عمل انسان معذب می شود، و اگر اون ملکه پیدا شد، به مقدار اون ملکه معذب می شود، یعنی مخلد است. و چون قلب و روح امریست مجرد، چرکی که رین روح است و غبار روح یه امر مادی نخواهد بود. پلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بله؟ در دنیا مادامی که انسان زندگی میکند، چون نشأه نقل و انتقال است، کاملا قابل برگشت است. اما اگر این ملکه را به همراه خود برد در قیامت، اونجا دیگه الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. اونجا در همین سوره متففین میرسن به آیه 18 به بعد که کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. پس ادیم که جز ابرار، کتاب اینها در کتاب دیگر است. کتاب ابرار در یک الیین است که الیین به نام کتابی است که اون کتاب را مقربین مشاهده می کنند. مقربین چون فوق اصحاب یمینند و فوق ابرارند، اونا احاطه دارند، لذا اونا می فهمند که ابرار چه می کنند. کتاب ابرار در الیین است. الیین یک کتاب دیگری است که اون کتاب دیگر را مقربین مشاهده می کنند. پس هر چه از قلب ابرار بگذرد مقربین می بینند. و اگر گفته شد حضرت طاهر علیه السلام از همه اعمال ما با خبرند، اینا ریشه های عمیق قرآنی دارد، اینا یقینا جز مقربینند و یقینا از کتاب ابرار با خبرند. اگر چنون که کتاب و کتابت یه امر تثبیت خارجی است، نه وجود لفظی یا وجود کتبی، قرائت او هم به معنی شهادت اوست. اقرأ کتابک یعنی اشهد، نه اینکه ما از یک طرف بگوییم سراسر جهان کتاب خداست، بعد وقتی گفتیم اقرأ یعنی بخوان، بخان را وجود لفظی اراده کنیم، اون وقت مقروب را وجود عینی. این طور نیست، چون قرائت کل کتابن بحسبه. کتاب اگر کتاب لفظی بود قرائتش تلفظ است، کتاب اگر عینی بود قرائتش شهود است. اینجا فرمود این کتاب الابرار فی علیین، ما ادراک ما علیون، کتاب مرغومون یشهده المقربون. گرچه این دلیل نخواهد بود به اینکه هر جا گفتن کتاب را بخوان یعنی شاهد باش و گواه باش و عالم باش، اما میتواند زمینه را فراهم کند به اونجا که گفته میشد اقرا کتاب که کواب نفس کل یوم علیک حسیبا، یعنی اشهد اعلم. و اگر خوندن هست، خوندنیست مطابق و مناسب با اون کتاب، نه خوندن لفظی در برابر کتابت عینی. خب در بخش دیگر قرآن فرمود انسان را که میارن تنها نمیاد، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. اینها کیان و از کجا میان؟ این سائق کیست و این شهید کیست؟ اینها جدای از جان آدمند بعد انسان را تعقیب میکنند یا با انسان هستند؟ ظاهر این است که جاءت کل نفس معها سائق و شهید، یعنی با هر انسانی یک کسی هست که سائق است. همین است که اگر این تبهکار باشد نسوق المجرمین الی جهنم ورد، و اگر پرهیزکار باشد اینها سائقاً بدرقه میکنند. اون راننده را و اون متصدی دام را که میراند خلاصه اگر بخواهد از پشت براند میگن سائق. خب این کلمه سوق درباره بهشتیام هست، رفیق الذین اتقوا، اینا دست دسته به طرف بهشت سوق داده می شود، اما نه اونطوری که یوم نسوق المجرمین الی جهنم ورد. یک رمه دار این حیوانات را از پشت هی می کند، این میشه سوق. اما فرشته ها هم برای استقبال بهشتیان می آین، هم عده اینها را بدرقه می کند. اینا که پشت سر بدرقه می کنند درباره بهشتی ها رفیق الذین اتقوا خواهد بود، اینا میشن سائق. پس سائق یا نظیر اون رمدار است که حیوانات خودش هی میکند، این مال کسی است که انهم الا کل انعام بل هم ازل، یا نظیر گروه بدرقان که به عنوان تجلیل میآیند، این رفیق الذین اتقوا. هر کسی یک راهنما دارد و یک شاهد. اینا با آدمان، جاءت کل نفس معها سائق و شهید، با آدمان. بخواهد نرود سائق میبرد، بخواهد کتمان کند شاهد گواهی میده، و این شاهد را خودش ساخت، بیگانه نیست، چون روز قیامت روز حجت بالغه حق است، روزی نیست قابل انکار باشد. اگر شاهدی از غیر و از غیب برسد بخواهد علیه کسی شهادت بدهد، اون روز ممکن است بنده نسبت به مولا احتجاج کند، بگوید این شخص را تو یادش دادی آوردی. چون روز قیامت روز احتجاج است، لذا قرآن می‌فرماید ما در دنیا برای مردم انبیا فرستادیم تا در قیامت احتجاج نکنند. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. یا در ذیل سوره طه هم فرمود به اینکه ما انبیا فرستادیم تا اینها نگویند به شما نگویید لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل نزل و نخزا. این میشه یوم الاحتجاج. چون یوم الاحتجاج است، باید طوری باشد که لله الحجت البالغه باشد، ولی اهل که من هلکن بینه و یحیا من حیان بینه باشد، به هیچ وجه انکارپذیر نباشد. یه شاهدی باید بیاید که انسان در شهادت او نتواند هیچ خدش وارد کند، نه در آگاهی او، نه در امانت او، نه در حضور او، به هیچ وجه نشود در اون نفوذ کرد. مثل که اعضا و جوارح آدم شهادت میدن چطور است؟ یوم تشهد علیهم السنتهم، ارجل شهادت میدهد، ایدی شهادت میدهد، انسان نمیتواند اینا تخطیه کند، چون این دست ها با اون خطوط ظریف بنان بلا قادرین علی ان نسوی بنانه همه میاد، انسان که نمیتواند خودش انکار کند و دست خودش هم که میشناسد حرف او را هم که میفهمد، یه همچه شاهدی بالاخره در صحنه قیامت هست. حالا این شاهدی که به همراه آدم میآید، اگر نخواهد برود که سائق او را میبرد، بخواهد چیزی را کتمان کند که شاهد شهادت میدهد. لذا در بخش دیگر قرآن فرمود میگه در اون روز لا یکتمون الله حدیثا، کتمان نمیکنه هر چی دارن میگن. این هر چی دارن میگن برای اینکه شاهدی از درون و بیرون داره شهادت میدهد. اینا را کی ساخت این شاهدها رو؟ اینا در این که انسان با قافله حرکت میکنه نیست. حالا بیرون از محدود انسان چند کتاب است و چند سائق است و چند شاهد هست، الفاظ علاهده، هر دلیلی که خارج از محدود جان انسان چیزها را اثبات بکند این با او مخالف نیست. اما انسان یه مجموعه است که سائق در درون خود اوست، شاهد هم در درون خود اوست، این رقیب عتید هم با اوست، این قعیدها هم با او هستن، اینا با او هستن، چه اینکه شیاطین هم با او هست. خب از این طرف فرمود من یه اشو از ذکر رحمان نغیز لهو شیطانن فهو لهو غرینون، یه گوشه جان را شیطان گرفته. این که میبینید تا آدم غفلت کرده اونا میدونداری میکنن، تا انسان متذکر شد به یاد حق افتاد اینا یه پا جلو یه پا دنبال برای فرار کردن به دهلیزهای ذهن فرار میکنن، انسان احساس میکند که صحنه جان راحت است. این در همونه. این که فرمود جاءت کل نفس معها سائق و شهید، این تو نهج البلاغه سائق و شهید مشخص شد که کارشون چیه. اینها یکیشون سوق میدهد، یکم علیه او شهادت میدهد، اینها را مشخص فرمود. به خطبه 85 نهج البلاغه این چین است: فتعزو عباد الله بالعبر النوافه و تبرو بالآلاء السواته و ازدجرو به نظر البوالغ و انتفعو به ذکر بالمواعظ فکعن قد علقت کن مخالب المنیه و انقطعت من کن علائق الامنیه و دهمت کن مفزعات الامور و سیاقتو الالورد المورود. این ورد مورود همون تهدید است که درباره فرعون شده است، به اصل ورد المورود. سا کل نفس معها سائق و شهیدون، که این قرآن است. اونگاه فهمون سائقون یسوقوها الى محشرها و شاهدون یشهدو علیها به عملها. این با او است. مثل اینکه این پرندهی در آشیانه بود و خابیده، بعد پرواز کرده آمده توی شاخهای درخت نشسته. این به صورت طائر است. خواه ناخواه این کلمه باید به توجیه بشود که کل انسانه الزمنه و طائره فی عنقه. معلوم شه هر کسی پرنده ای داره، بالاخره خودش این پرنده رو پرورش داد، بالو پر داد. حالا این پرنده چیست خدا میداند. این از آشیانه نفس یو پرواز میکنه میاد بیرون. و کل انسانه الزمنه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. در کلمات قصار شماره 7 مسئله عمل رو که ذکر می‌فرمایند، می‌فرمان و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. این نصب العین است، یعنی هر عملی که انسان انجام داد در جلوی چشم می‌بیند. چون که در بخش‌های دیگر در همین زمینه سائق و شاهد یا حافظان بیانی دارد که معلوم میشد اونا از جان آدم دور نیست. در خطبه 157 فرمود اعلموا عباد الله ان علیکم رصدن من انفسکم. گرچه مرصاد حقیقی ان ربک لبالمرصاد، رصید کل خداست، اما هر کسی یک رصدی دارد، یک مراقبی دارد. ان علیکم رصدن من انفسکم، نه اینکه فقط شما را رصد میکنند بلکه از خود شما رصد گذاشته برای شما، یعنی از درون شما چیزی را درآورده رصد گذاشته برای شما، کار شما رو بررسی میکنه. ان علیکم رصدن من انفسکم و عیونا من جوارحکم. عیون همین گزارشگرا، این یعنی آگاه باشد و گزارش بدهد. و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفسکم. یه عده‌ای هم هستن که حافظن، اهل فراموشی نیستن و صادقن و اهل دروغ نیستن و همه کارهای شما رو حفظ میکنن و شماره نفسهای شما رو هم میدانن. با حفاظ صدقن یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم. گاهی رو دم انسان میگیرد، رو نفس میگیرد، نفسی که انسان میکشد رو اون مسئول است دیگر. گاهی میبینید یه مسئله رو یه مطرح میکنید، یه کسی با یه نفس عمیق برای ایجاد یأس یه نفس عمیقی میکشد. خلاصه دم هم حسابی دارد. و عدد انفاسکم لا تسترکم منهم ظلمت لیل داجن ولا یکنکم منه باب زور تاج. فرمود این چه نیست که این همراهان شما اینه که رصدن عیناً حافظن و شمارشگرن در تاریک شب شما را نبینن، اینطور نیست. یا حالا در محکم قفل کردی بابیست رو رتاج خیلی مغلق و مغلق بسته است. این نباشه با شما، این طور نیست. خب این کجاست؟ اینایی که اوصافشون اینه است، رصد هستن و شب ما رو میبینن، تو اتاق تنها ما رو میبینن، غیر از آن است که در جلون جان ما هستن. ملائکه حسابشون جداست. اما فرمود و علم و عباد الله ان علیکم رصدن من انفسکم و عیونن من جوارحکم. خب حالا کارهای ظاهری را این اعضا و جوارح میبینن و کارهای باطنی را هم اون رصد نفسانی میبینه. پس چیزی از این دستگاه ها بیرون نیست، چون همه اینها مأموران ذات اقدس الهی هست. این همون ظهور ملکات کذب است. در سوره انعام ظاهرا فرمود به این که مشرکین در قیامت که آمدن سوگند یاد میکنن که ما غیر خدا را عبادت نمی کردیم. اونگاه ذات اقدس اله به رسول فرمود انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، ببین چی رو دروغ میگن. این مثل همون کسی است که زیر شلاقم بد میگه چون عادت کرده، یا در عالم رؤیا وقتی میخواد حرف بزنه دروغ میگه. مگر آدم خوابیده خواب راست میبینه؟ تو بحث قبلم گذشت، خواب راست مگه یه نعمتی است که نصیب هر کس بشه؟ نفس خائن همون طوری که در بیداری خیلی از تظاهر رو پشت سر میذاره، در عالم رؤیا مگه ذات اقدس اله بخواد یه خواب خوبی نصیبش بکنه؟ این به هم میزنه. اوزارو چهار تا مطلب اضافه میکنه، دو تا مطلب کم میکنه، اون از اثر میفته. برای این فعل اختیار نیست، مثل خابیده. مگر خابیده فعل مختار داره؟ کار روز ملکه می شود برای شب. به وقت از کسی دروغ گفته، این ممکنه خواب راست ببینه، اما دروغگو خواب راست نمیبینه. ممکن است کسی یک گوشه خیانت کرده در یک مالی، بعد این خواب راست هم ببینه، اما خائن که خیانت بر او ملکه شد این خواب راست نمیبینه. هرچم در عالم رؤیا چهار تا مطلب صحیح بهش بگن، این دو تا رو کم میکنه، دو تا اضافه میکنه. اگرم خواست حرف بزنه، این چه نیست که با ادب حرف بزنه، که تو عالم خوابم فحش میگه. انسان که خوابید زبانش در اختیار ملکات اوست، در اختیار خودش. این که میبینید گاه انسان که بیدار شد میاد ای کاش من این مطلب رو سوال میکردم، ای کاش اون مطلب رو سوال نمیکردم، مگه دست خود آدم هست؟ اگر میخوای ای کاش و اون کاش نگیم، باید بیداری ها رو مواظب باشیم. اگر بیداری ما حساب شده بود، وقتی هم خواب دیدیم چیزا خوب سوال میکنیم. اگر بیداری حساب شده نبود، اون سوالهای خواب را که این دهن و این زبان نمیکنه، که اون دهن برزخی دارد، در اختیار و ملکات هست. حالا وقتی معلوم میشه که این سائق با ماست، این شهید با ماست، این حفاظ صدق با ماست، این جواره با ماست، اون رقیب عتید با ماست، اون قعید با ماست، همه با ما هستند و هیچ کتمان پذیر نیست، هیچ راهی برای فرار نداریم، برای اینکه همین دست و پای ما ما رو میبره و علیه ما شهادت میده، اونگاه معلوم میشه این بیانی که در خطبه 116 از تعمیر است از چه جایی نشأت میگیره. فرمود به اینکه لو تعلمون ما اعلمون مما توبی عنکم غیبه، اگر بدانید اون چرا که من میدانم و برای شما غیب است برای من مشهود، برای شما مکویست برای من منشور. لو تعلمون ما اعلمون مما توبی عنکم غیبه اذن لخرجتم الى السعودات. سعود جمع سعید است، سعید جمع طریق، تیمم و سعیدن طیبا هم وچه الارض. فرمود میرید بیابونا، لخرجتم الى السعودات تبکون علا اعمالکم و تلتدبون علا انفسکم و لترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف علیها ولا همت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت الى غيرها ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وامنتم ما حذرتم فتاه عنكم رايكم وتشتتت عليكم امركم. فبود اگه میفهمیدید که چی ها در پیش دارید، کل این صحنه ها رو رها میکردید، خانه و زندگی رو بدون سرپرست رها میکردید، زن و بچه رو ول میکردید، به ذات خودتون بودید. چطور اگر دارن بمباران میکنن در اون حال کسی بیاد؟ کسی نیست که. فبود یه هم چیزیه، اینه که خودشون این همه جزع و ناله میکردن برای اینکه میدونستن که اگه جزع و ناله نکنن یه همچه خطری در پیش دیگه. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.